این واقعیتش اینه که یک نفر جایی نوشته بودش که کسانی که میپرسند چرا مردم الان به خیابون اومده، شاید سوال درست نیست. سوال اینه که چرا اینقدر دیر اومدن مردم به خیابونها. واقعا به نظر میاد که حقیقتی در این جمله نهفته باشه، به خاطر اینکه خب ما وضعیت جوانب مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مردم رو تو این سالها دیدیم و اینکه بالاخره مسائل فقر، مسائل گسترش تبعیض، نابرابری اجتماعی، از اون در سرکوب ها، بستگی، بسته بودن فضای سیاسی و همه اینها شاید سالهاست که ادامه داره و متاسفانه هیچ گشایشی، هیچ روزنه امیدی نبوده. و مردمی که به خیابون اومدن هم خب به روش‌های دیگری قبلا امتحان کردند. واقعیت اینه که اگر یه مقدار طولانی‌تر نگاه کنیم، در 20 سال گذشته از زمانی که در عصر 76 دوم خرداد و اون جنبش اصلاحات شکل گرفت، اگر یادمون باشه که در دهه 70 که آقای هاشمی رفسنجانی در قدرت بود، معضلاتی وجود داشت، مردم اعتراضاتی رو شروع کردن و بعد سرکوب شد و بعد در دوم خرداد در اصل قصد این بودش که این اصلاحات انجام بشه و بعدش رسید 88 و سرکوب ها و بعد آقای روحانی. و باز دوباره می‌بینیم که این مطالباتی که انباشته شده بود و به شکل‌های مختلف مسالمت‌آمیز در انتخابات، در محدودیت حتی انتخاب بین بد و بدتر، بارها و بارها تلاش شده بود که حل بشه، حل نشده بود. و از این منظرم خب چیز واقعیتش اینه که حضور خیابانی مردم هم آنچنان یکباره نبود. ما مدت هاست، شاید ماه هاست که شاهد تجمع و اعتراض مردم در گوشه و کنار ایران بودیم در مورد مسائل مالباختگان، مسائل کسانی که اخراج شده بودن، حقوقشون داده نشده بود، معلمان، بازنشستگان، کارگران. یک واقعیتی هستش که شاید واقعا این دیده نمی‌شد و شاید یک باره و حضور هماهنگ و همزمان مردم اون هم به شکل تظاهرات خیابونی باعث شدش که این مسئله دیده بشه. من واقعیتش که خودم به شخصه با توجه به تحلیلی که در مورد انتخابات داشتم و حتی یک چیز پدیده خیلی عجیبی که سال 94 دیده بودم که قبلا هم نوشته بودم که در انتخابات خبرگان دیدم که در تقریبا بلوش 15 تا استان میزان آرای باطله به شکل عجیبی 10%، 15% در شهر قم، 20% در شهر ایلام، 30% رأی باطله بوده در انتخابات. و این برام همیشه سوال بود که خب بالاخره کسی اگر هیچ نگاه اعتراضی نمیخواست باشه، خب دلیل نداشتش که حضور پیدا کنن. اینها همه صداهایی بود که به نظر میاد که خب شنیده نمیشد، معمولا هم دیده نمیشه چون ناظران خیلی به این چیزا توجه نمیکنن. و این شگفت زدگی به نظر میاد که اگر رصد میکردیم واقعا تحولات ایران رو، دیر و زود این رو شاید هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه، اما وجود این اعتراضات واقعا چیز عجیبی نیست. حتی اگر امروز هم سرکوب بشه، دوباره هم به خانه خواب بروند و بدون اینکه مطالبات واقعا رسیدگی بشه و فقط بخوان با کاهش قیمت تخم مرغ برای مثلا یک ماه دو ماه و این جور چیزها پاسخ بدن، یقینا دیر یا زود بار دیگه خواهد بود، شاید به شکل دیگری شد.
آقای ملکی، فکر میکنید چه واکنشی باید باشه، واکنشی که پاسخگوی این اعتراضات باشه؟ حکومت چه کار باید بکنه؟
ببینید، من اگر دوباره عفو کنم به همون بحث 76، ببینید جنبش 76 جنبش اصلاح طلب بود بعد از 20 سال که جمهوری اسلامی در اصل از سال 57 بر قدرت اومده بود. بخاطر مسئله مردم این هستش که نیازمند یک سری اصلاحات ساختاری هستند. بحث اصلاحات اون هم به اون شکلی که بعضی از نظری پردازان اصلاحات اومدن مطرح کردن با اون چیزی که میگفتن زمان میبره، شاید 200 سال بعد صبر کرد، در قرن 21 در دورانی که شما میبینید در همین کشور همسایه ارتجایی، یک حکومت ارتجایی مثل حکومت عربستان اصلاحاتی رو به صورت یک شبه گاهی اوقات می در یک سری حوزه ها انجام میده و یا در یک سری حوزه ها حتی مثل حوزه اقتصادی که در اصل اون پیمان نامه 2030 که در اصل 2030 هستش رو آغاز میکنه. حتی اگر بگیم در ظاهر هم شده این مبارزه با فساد به شکلی شروع میشه، یک سری از شاهزادگان به نوعی دستگیر میشن. خب در یک دوره نمیتوان منتظر بود که این اتفاق 100 ساله طی بشه. مردم نیازمند تغییرات ساخت داری هستند. این اتفاق رو هم چندین بار گفتن. بعد از 76 قهر مردم در سال 84 با صندوق انتخابات به دلیل اون مطالباتی بودش که انتظار داشتن از اصلاح طلبان نشد. بار دیگر سال 88 اومدن سعی کردن این رو با نوعی با تغییرات رادیکالتر و ساختاری تری که آقای موسوی کروبی به نوعی وعده داده بودن متحقق کنن، نشد. یعنی واقعیتش اینه که تا جمهوری اسلامی تن به تغییرات ساختاری بنیادین که اونها از اصلاح ساختار قضایی هستش، برگزاری انتخابات آزادی که در اصل که بر سر کار میان پاسخگو باشن و احساس نکنن که خب ما همواره در این سیکل هستیم. چیزهایی که در تمامی ساختارهای دموکراتیک و پاسخگو هستش، این نیازهای جدی هستش که باید درآورده بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی نشون داده یا سعی کرده این سالا بگه که تن به ساختار، تن به اصلاحات واقعی نمیده. آن چیزی هم که ما این سالها میبینیم، حتی گروهی که عنوان اصلاح طلب بودن هم اتفاقات اخیر به ویژه نشون دادش که دغدغه اصلاح دغدغه اولشون نیست. دغدغه اولشون دغدغه استمرار نظام، این که در اصل این گروهی که در قدرت هستن دو گروه بتونن این مجموعه و این انحصار رو حفظ بکنن و بعد حالا به نوعی شعارهای یمانی که باید صبر کرد اصلاحات تدریجی بشه.
میخوام به سوال اولم برگردم درباره چرایی و شاید اینطور مطرحش بکنم که خواستگاه معترضانی که در خیابان هستن رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چون شما اشاره کردید به حداقل تاریخ دو دهه اخیر ایران و در عین حال اعتراض هایی که در این روزها در ایران دیدیم و اعتراض هایی که در ماه های گذشته به صورت شاید جزئی تر در شهرهای کوچکتر و بزرگتر ما در ایران شاهد بودیم، بیشتر خواستگاهی بود که جنبه اقتصادی داشت، شعارهایی بود که برآمده از مشکلات اقتصادی بود که در ایران وجود داره و بسیاری از کسانی که امروز دارن این اعتراضات رو نگاه میکنند بخش بزرگی از این اعتراضات رو مرتبط با وضعیت اقتصادی دارن ارزیابی میکنن. نظر شما در این باره چیه و آیا شما هم معتقدید که بخش جدی از این اعتراضات جنبه اقتصادی داره؟
ببینید، ریشه به شروع تظاهرات در بسیاری از کشورهای استبدادی، مخصوصا وقتی که توده‌ای میشه و خیلی مردمی میشه و به نوعی طبقات خیلی به عادی مردم و روشنفکران درگیر اعتراضات میشن، اقتصادی است. در تونس هم این اتفاق افتاد، در مصر هم این اتفاق افتاد، در بسیاری از جاهای دیگه هم بوده. اما مسئله اینجاست که این چیزی هم که دیده میشه به خیلی سریع شعارهای اقتصادی به شعارهای سیاسی کشیده میشه، واقعیت چیه که یک جور به قول معروف انگار درک غریزی مردم هم هست و در عین حال تمامی شواهد علمی در حوزه سیاست نشون داده که بدون اصلاحات سیاسی در ساختارهای استبدادی تغییرات اقتصادی هم امکان پذیر نیستش. نکنید مسئله فساد، مبارزه با فساد بدون داشتن قوه قضاییه مستقل در هیچ جای دنیا عملی نبوده. مسئله مبارزه با تبعیض همینطور. شما بدون داشتن یک ساختار آزاد نمیتونید با فساد و با تبعیض و با مسئله فقر مبارزه بکنید. مسئله تغییرات سیاسی در اصل به نوعی پیش نیاز تغییرات اقتصادی هست و این رو هم مردم فهمیدن و این رو هم در شعارهاشون میبینیم که مسئله اقتصاد چگونه پیوند خورده با تغییرات ساختاری. هدف گرفته شده نهادهای انتصابی که در دست تمامی قدرت رو در دست دارن. شما نمیتونید در دست با این مسائل، حتی مسئله سرمایه گذاری، مسئله ایجاد کار، در دوران انتخابات این بحثا مطرح شد، در کشوری که سپاه تمامی اقتصاد رو در دست گرفته، از سوی دیگه بخش زیادی از بودجه کشور رو خرج جنگ طلبی، خرج سلطه گرایی در کشورهای دیگه کرده و باعث تحریم ها و اعمال تحریم هایی که بر سپاه شده بر اقتصاد ایران هم سایه افتاده، بدون حل مسئله سیاست داخلی و به نوع اصلاح سیاست خارجی شما نمیتونید مسئله اقتصاد، مسئله توسعه، مسئله ایجاد کار و اینها رو مهار کنید و حل کنید. این مسئله ای که خواستگاه اقتصادی رو گاهی اوقات میگن و سعی میکنن این رو به یک به نوع دعوای بین دو جناح تقلیل بدن و بگن که اینها همه مسئله اقتصادی بوده، خودفریبی حداقل اون گروه های مختلف درون قدرت است. بدون اصلاحات سیاسی نمیشود به اصلاحات اقتصادی رسید.
آقای ملکی،
حداقل در نمونه ایران.
آقای ملکی، شما ناظر این حوزه هستید، تحلیلگر این حوزه هستید و به دو دهه اخیر اشاره کردید. یکی از ایرادات بزرگی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و در قدرت بودن اصلاح طلبان در ایران مطرح میشد این بود که اصلاح طلبان صحبت از بحث اقتصاد نمی کنند و شعارهایی که مطرح می کنند، اهدافی که دنبال می کنند در عرصه اصلاحات سیاسی چیزی نیستش که برای همه مردم قابل درک باشه و دغدغه همه مردم باشه. این صحبت شما به نوعی در تناقض با اون ایرادی که به اصلاح طلبان گرفته میشد نیست؟
نه، اتفاقا نکته اینجاست که اصلاح طلبان به توسعه سیاسی هم که میگفتند به نوعی عمل نکردند. حالا به هر دلیلی، به دلیل اینکه مقاومتی در برابرشون بود، در برابر مقاومتی که شدش در به نوعی جناح محافظه‌کار یا شخص رهبر جمهوری اسلامی مقاومتی نکردند. ما اصلاحات سیاسی در دوران آقای خاتمی نمیبینیم. ما باز شدن فضای سیاسی مطبوعات رو میبینیم، اما در دوره مثلا آقای خاتمی هم انتخابات آزادی نداریم که واقعا احزابی شکل بگیرند که وقتی یک حزب میاد سر کار و یک عمل کردی رو انجام میده و به نوعی عمل کرده اقتصادش خوب نیست، مردم بتونن به حزب دیگری رأی بدن. در دوره آقای خاتمی ما اصلاح ساختار قضایی رو نداریم که با فساد مبارزه کنه. ما در همون دوره آقای خاتمی حتی نگاه میبینیم که خود آقای خاتمی هم و دولتش اراده مبارزه با فسادهای اداری که اصلا خارج از مسائل سیاسی هم بود رو نمیبینیم. بحث مبارزه با فساد، بحث توسعه اقتصادی بدون ساختار قضایی سالم در هیچ جای دنیا ایجاد نشده. ببینید، ما میتونیم، ممکنه ما در جاهایی از دنیا دموکراسی نداشته باشیم، ولی اقتصاد و اقتصاد شکوفا و کشور بدون فسادی داشته باشیم. نمونهش سنگاپور هستش، نمونهش حتی بعضی از همین که کشورهای منطقه هستن مثل امارات و اینها که وضعیتشون لازم مبارزه با فساد خوبه. اما شما در این جور کشورها معمولا یک ساختار قانونمند، یک حکمرانی قانون و یک ساختار قضایی دارید که اون کنترل میکنه که فساد نتونه به نوعی خیلی ریشه بگیره. اینها چیزهایی بودش که در دوره آقای خاتمی هم ایجاد نشد. در دوره آقای خاتمی هم متاسفانه بحث اصلاحات فقط میشدیم بود که حالا در انتخاباتی که من فرضاً در انتخابات شورای شهر بودش بهترین گشایش که شدیم بود که در یک دوره چند تا کاندید نهضت آزادی هم اومدن.
که البته دستگاه قضایی در حوزه اختیارات دولت نیست در ایران آقای
ملکی. خب نکته همین است. نکته همین است که اتفاقاً برای همین هم هستش که در تظاهراتی که این روزها برگزار میشه نگاه کنید مردم کمترین شعار رو، حداقل غیر از روزهای اول، کمترین شعار رو علیه دولت میدن یا حتی علیه آقای روحانی میدادن. و به خاطر اینکه اونها میدونن که وقتی که مسئله ساختار قضایی، مسئله ساختار به قول معروف نظام مطرح هست، اونها هستن که قدرت اصلی رو دارن. این مسئله است. اتفاقا این بحث شاید بشه که به نوعی مرتبط هم بشه به بحثی که آقای احمدی نژاد در این مدت داشتن، اومدن بحث مبارزه با دستگاه قضایی و درگیری درونی خودشون رو مطرح کردن، که باز هم ما دیدیم که اصلاح طلبها به جون که این مطالبه درست آقای احمدی نژاد که در این حال میخواست یک جوری سرپوشی بذاره بر فسادهای خودش، در مورد تغییر ساختار قضایی، اصلاح قضایی حمایت کنند و اونها به نوعی پژواک بدن که بله ما نیازمند اصلاح ساختار قضایی هستیم، همدل شدن با لاریجانی ها. مسئله ما اینهاست که این تغییرات انجام نشده. تغییر ساختار قضایی نیازمند تغییر ساختاری در جمهوری اسلامی است، چون رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه و این هستش که میبینیم که مردم شعارشون به نوعی بر علیه رهبر هست، بر علیه کلیت نظام هستش که میخوان ساختارها عوض شه. از این نظر تغییر ساختار یک به اصطلاح فانتزی ملی و مردمی نیستش که حالا از جایی به قول آقایون رسیده باشه، عربستان گفته باشه، آمریکا گفته باشه، اسرائیل گفته باشه. نه، حتی شما در تمامی حوزه‌های سیاست که تحقیقات بزرگ میدانی انجام شده و تجربی انجام شده و مقایسه‌ای بوده نگاه بکنید، اصلاح ساختار قضایی یکی از اولین گام‌ها هست، چیزی که متأسفانه در اصلاحات در ایران حتی از همون سال 76 هیچ وقت اصلاحات ساختار قضایی انقدر مطرح نبود. بیشتر بس اصلاحات ساختار یا مثلا قوه مجریه مطرح بود یا قوه مقننه مطرح بود. حتی انتخابات آزاد هم بدون وجود یک ساختار قضایی سالم ممکنه به نتیجه نرسه.